خرال است.
سلام نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای مراز رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم. صبح به وقت کابل است. در مهمترین هاین مجله خبری، حکومت افغانستان در پایان کنفرانس بین المللی ژنو یک بار دیگر تاکید کرد که برای مذاکره با گروه طالبان آماده است. از واکنش طالبان در این مورد نیز برایتان خواهیم گفت. و صدر اعظم پاکستان گفته که امنادهای کشورش میخواهند رابطشان با این دوستان بهبود یابد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر میشنوید. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. شهر کابل ناوقت دیروز شاهد دو رویداد امنیتی بود. مقام ها کشته شدن 10 تن در یکی از این رویدادها را تایید کردند. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان پذیرفته که سه شنبه گذشته ولسوالی گرمسیر هلمند را هدف حمله هوایی قرار داد و رئیس جمهور روسیه تلاش میکند تا اتکای مسکو را بر دلار آمریکایی کاهش دهد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات افغان میگویند در نتیجه انفجار دیروز در کابل حداقل 10 تن کشته و 19 تن زخمی شدند. این انفجار در منطقه پارک های صنعتی بالای یک شرکت قراردادی امنیتی صورت گرفت. به گفته نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، بعد از یک حمله موتر بم تعداد نامعلوم افراد مسلح داخل ساختمان این شرکت قراردادی امنیتی شده و با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در این رابطه بر رادیو آزادی گفت: میگوید در سایه پارک های صنعتی بالای کمپی جی فور اکس نیروهای خارجی انفجار موتربم صورت گرفت و به تعقیب انفجار صدای فیر نیز شنیده شد. پلیس آن منطقه را محاصره کرد. شرکت قراردادی امنیتی که بالای آن حمله صورت گرفته، گفته شده است که آنها امنیت دفاتر را در کابل تامین می کنند که به کشور بریتانیا مربوطند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در همین حال در یک رویداد دیگر امنیتی دیشب بالای منزل امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز حمله مسلحانه صورت گرفت که گفته می شود از سوی مخالفین با مذرت از سوی محافظین آقای صالح عقب زده شد. بانکه در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده، اما گفته می شود که در انگام عمله رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در آنجا حضور داشت که بعداً در توییترش از سلامتی خودش و امرالله صالح خبر داد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت این کشور در امر مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی را انجام داده. عبدالله دیروز در سخنرانیش در پایان اجلاس ژنو گفت: میگوید حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری یک استراتژی ملی را طرح کرده. آرزومندیم که با عملی شدن این استراتژی بالاخره فساد اداری در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یابد. کنفرانس ژنو شام دیروز با صدور یک اعلامیه مشترک پایان یافت که در آن روی دوام عملی شدن تعهدات جامعه جهانی برای رسیدن به یک افغانستان باثبات و سلامیز تأکید شده. اشتراک کننده های نشست توافق کردند که برای بلند بردن از ظرفیت زنان در افغانستان، حکومت داری خوب، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون و تأمین حقوق بشری تلاش های بیشتر صورت گیرد. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان حمله هوایی سه‌شنبه گذشته بالای ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند را پذیرفت، اما ادعای کشته شدن افراد ملکی در این حمله را نه رد و نه تایید کرده است. محمد یاسین ولی هلمند دیروز به رادیو آزادی گفت در این حمله به طالبان مسلح تلفات وارد شده. گفته می شود در کنار دشمن افراد ملکی هم کشته و زخمی شدند. تا هنوز معلومات دقیق موجود نیست. زمانی که معلومات دقیق شد با شما شریک می کنیم. اما عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند ادعا کرده که در این حمله هوایی 30 فرد ملکی کشته شدند. در این حال برکی ملایا یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته پس از حمله طالبان بالای نیروهای افغان و مشاورین امریکایی در ولسوالی گرمسیر تقاضای حمله هوایی شد، اما نیروهای پیاده از موجودیت افراد ملکی در نزدیک آن منطقه آگاهی نداشتند. طالبان مسلح گفتند که در این حمله به افراد این گروه تلفات وارد نشده. در حالی که روسیه هدف تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور تلاش می‌کند تا اتکای مسکو را بر دلار آمریکایی کاهش دهد. درست یک روز بعد از آن که روسیه در یک نشانه تلاش دوری از دلار حدود 1 میلیارد یورو را جمع‌آوری کرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک کنفرانس اقتصادی گفت: ما نمی‌خواهیم از دلار دوری جوییم، این دلار است که از ما دوری می‌جوید. به گفته رئیس جمهور روسیه، تحریم‌های آمریکا تبادلات دلاری روسیه را محدود ساخته. و یک سروی از مذاکرات انتخاباتی نشان می‌دهد که سالوما زواربیشویلی نامزد حزب بر سر اقتدار در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان برنده شده. بر اساس یک سروی گالاب، سالوما زواربیشویلی که در فرانسه تولد شده و حمایت میلیارد یک صدر اعظم سابق حزب بر سر اقتدار گرجستان را با خود دارد، در انتخابات 28 نوامبر با کسب 58% آرا برنده شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:37 صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه با ما میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانیش در پایان اجلاس ژنو بار دیگر تاکید کرد که حکومت وحدت ملی برای مذاکرات با طالبان آماده است.
The National Unity Government is committed to peace and stability in Afghanistan and we are ready to talk to Taliban.
حکومت وحدت ملی یک هیئت 12 نفری را برای مذاکره با طالبان تشکیل داده. در مورد موثریت طرح جدید حکومت برای صلح از یک آگاهی مسائل سیاسی نیز پرسیده ایم.
در صورتی که یک تیمی که اکثریتش اعضای حکومتی هستند و ما شما باید داریم که اونا دو سه حرفی داشتن، یکی که با حکومت افغانستان نمیخواین در این مرحله داخلی صحبت شوند.
گزارش های دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان از اظهارات صدر اعظم پاکستان در پیوند به روابط کشورش با هندوستان برایتان خواهیم گفت و در پایان این مجله خبری صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
تین این خوابات های همبستگی که آمده، شورای همبستگی که آمده بریا بازن، مردم خیستن، ما را ملک استارت کدن، تذکری خود دادن، تا سوالی کدی ما آمدن.
از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید بخیر. امروز 8 ماه قوس 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 29 ماه نوامبر 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانیش در پایان اجلاس ژنو بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان برای مذاکرات با طالبان آماده است. این کنفرانس دو روزه که به میزبانی سازمان ملل متحد دعوت شده بود شام دیروز پایان یافت. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان بار دیگر تاکید کرد که حکومت این کشور برای مذاکرات صلح با طالبان آماده است. عبدالله عبدالله در سخنرانیش در پایان اجلاس دو روزه در مورد افغانستان در ژنو شام دیروز گفت: حکومت وحدت ملی به تامین صلح و ثبات در افغانستان متحد است. ما همه برای مذاکرات با طالبان آماده ایم. ما از همه کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان شاملند، از آن حمایت کرده و سهولت فراهم می کنند متشکریم. ولی باید واضح سازم برای آن که تلاش های صلح با مفهوم و قابل قبول برای افغان ها باشد، باید به رهبری و مالکیت افغان ها صورت بگیرد. قبل از سخنرانی آقای عبدالله، دیوید هال معاون امور سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به مصالحه با طالبان مسلح گفت: برای رسیدن به یک حل صلح‌آمیز تعهد طالبان وقت زیاد را می‌گیرد. ما از طالبان می‌خواهیم آتش بس نموده یک هیئت با اعتبار را تعیین کنند. از جانب ما، آمریکا به حمایت از آن پروسه صلح ادامه می‌دهد که به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد. صلح در افغانستان ممکن است و همه باید از این فرصت استفاده کنیم. طالبان به تاریخ 18 عقرب در اجلاس مسکو اشتراک کردند که در آن نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان نیز اشتراک داشتند. طالبان تا هنوز به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشدند. اما با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد حدود 2 هفته قبل گفت آرزومند است که قبل از ماه اپریل سال 2019 میلادی یک توافق صلح با طالبان صورت بگیرد. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان در جریان سخنرانیش در اجلاس ژنو با یادآوری از پیشرفت‌های افغانستان گفت: در زمینه پروژه های کاسا 1000، تاپی، بندر چابهار، خطوط آهن و سایر پروژه ها گام های اساسی برداشته شده است. وی گفت که افغانستان همکاری منطقوی را به جای خصومت منطقوی ترجیح می دهد. به گفته آقای عبدالله، از سال 2002 میلادی تا اکنون حدود 6 میلیون افغان به کشورشان برگشتند، اما باز هم میلیون ها افغان در مهاجرت به سر می برند. در اجلاس ژنو یک اعلامیه مشترک 39 ماده‌ای نیز توسط اشتراک کنندگان تایید شد که در آن از اصلاحات و پیشرفت‌ها یاد شده برای سال‌های آینده ادامه تلاش‌ها تعهد شده است. در این اعلامیه گفته شده که حکومت افغانستان و جامعه جهانی از کنفرانس ژنو که به میزبانی سازمان ملل متحد صورت گرفت ستایش می‌کند و اشتراک کنندگان چشم براه اجلاس مقامات عالی رتبه در سال 2019 و اجلاس در سطح وزرا در سال 2020 میلادی اند. در کنفرانس اخیر در ژنو نمایندگان 61 کشور و 35 سازمان بین‌المللی، اعضای جامعه مدنی، سکتور خصوصی و مطبوعات نیز اشتراک داشتند.
رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس دو روزه ژنو بیشتر روی روند صلح افغانستان صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان دیروز در این نشست جزئیات طرح جدید حکومت افغانستان را در زمینه مذاکره با طالبان ارائه کرد. آقای غنی گفت حکومت افغانستان تلاش دارد تا طالبان شامل یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار شوند. رئیس جمهور افغانستان همچنان در سخنان خود از تشکیل یک هیئت 12 نفری برای مذاکره با گروه طالبان خبر داد، اما تاکید کرد که گونه تطبیق توافقات صلح به حداقل 5 سال زمان نیاز خواهد داشت. بورد مشورتی صلح که رئیس جمهور غنی از آن در جلسه ژنو یاد کرد 9 کمیته دارد که به گفته وی از هر بخش جامعه افغانستان نمایندگی کرده می تواند. ساعت پس از پایان نشست ژنو طالبان با انتشار یک اعلامیه درخواست های آقای غنی برای صلح را بالاتر از صلاحیت او خوانده و یک بار دیگر تاکید کردند که حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند. در اعلامیه طالبان آمده که آمریکا به عنوان نیروی تصمیم گیرنده در امور افغانستان طرف اصلی مذاکرات آنهاست. سوال اینجاست که تلاش‌های صلح حکومت وحدت ملی تا چی حد می‌تواند مؤثر واقع شود و آیا هیئتی که به تازگی برای مذاکره با طالبان تعیین شده در این راستا موفق خواهد شد یا خیر؟ ستار فروغ همین پرسش ها را در مصاحبه با عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
خب از یک طرف کار نیک و خوب است که حکومت افغانستان و آقای غنی در ارتباط با قضیه طراحی و پیشبرد پروسه صلح برنامه را در اینجا ارائه کردن و نظریات جدید را ارائه کردن، ولی سوال های زیادی وجود داره. از یک طرف معلوم نیست که تا چی اندازه این طرح و مفکوره های جدید در داخل افغانستان با همه اطراف زی داخل خود در حکومت، خود در خارج از حکومت مطرح شده. گفته میشه که اجتماعی صورت گرفته، ولی آیا محدود بوده یا همگانی؟ یک سوال. سوال دومی است که تا چی حد با شرکای جامعه بین المللی به خصوص امریکا که یک پروسه را فعلا رهبری میکنه در میان گذاشته شده و با اونها هماهنگی وجود داره یا نه؟ تا چی حد؟
سمت صاحب، اما با معذرت، حکومت افغانستان گفته که این طرح پس از مشوره های لازم ترتیب شده.
حرف ما این بود که معلوم نیست بعد از مشوره که صورت گرفته که آیا همه را در بر میگیره یا نه. بسیاری کسانی هستن که اعتراض دارن، انتقاد دارن که همه شمول نبوده و همه را در بر نگرفته. این یک موضوعی است که در آینده میتونه رفع شوه و راه حل برش سنجیده شوه. موضوع جامعه بین المللی هم اهمیت خود داره که تا چی حد با دوستان افغانستان موضوع مطرح شده. و سیومی است که این تا چی حد جوابگوی خواهشات اساسی طرف مقابل که طالبا و حامیان طالب است میتونه بوده، در حالی که اونا به وضاحت بعضی پیش‌شرط های را گذاشتن و برو تاکید دارن.
جناب آقای صمد، به اساس این طرح جدید صلح حکومت افغانستان، یک تیم 12 نفری مذاکره کننده به رهبری سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شده. چی فکر میکنین که این تیم مذاکره کننده خواهد توانست که طالبان را به گفتگوهای صلح تشویق بکنه و آیا طالبان با این تیم حکومت افغانستان وارد مذاکره خواهند شد؟
خب پس عمل اولی و ابتدایی بعد از اینکه اسم اشخاصی که شامل تیم هستند چند روز پیش پخش شد، بسیار مثبت هم نبود و بسیار منفی هم نبود. بعضی ها انتقادات داشتن، فکر میکردن که از حد زیاد دولتی است. بعضی ها میگفتن که باید سهم بیشتر به بعض مراجع دیگه سیاسی و اجتماعی افغانستان هم باید داده شود. من نمیدانم که عکس العمل باز هم طالبات چی خواهد بود، در صورتی که یک تیمی که اکثریتش اعضای حکومتی هستند و افراد منصوب دولت هستند دری شامل است. ما شما باید داریم که اونا دو سه حرفی داشتن. یکی ای که با حکومت افغانستان نمیخواهند در این مرحله داخل صحبت شوند. دوم ای که خواهان ازی هستند گفته میشه که یک تیم بی‌طرف با اونا داخل مذاکره شود. او هم در مرحله بعد از گفت و شنود و رسیدن به یک تفاهم با امریکایی‌ها. خدا کنه که طرح فعلی آقای غنی بتانه که حلال مشکل شود، ولی سوال‌ها را من فکر میکنم بیشتر خواهد ساخت نه کمتر.
عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
در حالی که تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافته، ترامپ با گفتگو با طالبان امیدواری دارد. عنوان مقاله است که روزنامه واشنگتن اگزاماینر در مورد افغانستان نشر کرده است. در مطلب با اشاره به جنگ در دو جبهه آمده است، آمریکا از یک جهت تلاش‌های نظامی را افزایش داده و از جانب دیگر به فشارهای دیپلماتیک افزوده تا مصالحه با طالبان ممکن شود و طویل‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا که حالا وارد 18مین سالش شده پایان یابد. نویسنده‌های مطلب واشنگتن اگزاماینر به این باورند که استراتژی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان در تابستان سال 2017 ساخته بود تا هنوز کدام نتیجه قابل توجه نداشته است. در ادامه آمده که حالا ترامپ روی زلمه خلیلزاد شمار می کند تا برای چنین تلاشان نفس تازه بدهد. روزنامه با اشاره به سفرهای پیهم خلیلزاد و مشوره های او نوشته است این دیپلمات پیشین تمامی راه های ممکن را تجربه می کند. در جریان امسال در افغانستان 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. آخرین تلفات به این نیروها در ولایت غزنی وارد شد و در یک حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست و چند روزنامه دیگر به وارد شدن تلفات اخیر به غیر نظامیان در ولایت هلمند توجه کردند. به نوشته این رسانه ها حدود 30 غیر نظامی در نتیجه جنگ ها در ولسوالی گرمسیر هلمند کشته شدند. نشریه بریتانیایی دیار ورلد در مورد چالش‌های موجود فراراه معارف کودکان در افغانستان مطلب را نشر کرده است. با نوشته نشریه حملات بر مراکز آموزشی در افغانستان رو به افزایش است و در نتیجه پیشرفت در بخش معارف با خطر روبرو شده. در این مطلب به پیشرفت‌های اشاره شده که در سال‌های اخیر در بخش معارف در افغانستان صورت گرفته است، اما باز هم نشریه دیر ورلد آمار می‌دهد که در حال حاضر 3,700,000 تن از کودکان در افغانستان از آموزش و معارف بی‌بهره هستند که 2,200,000 تنشان را دختران تشکیل می‌دهند.
تشکر که صبحتان را با شنیدن رادیو آزادی آغاز کردید. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از برکناری ده ها افسر نظامی به دلیل بی‌کفایتی و دست داشتن در فساد خبر داده است. ولی محمد احمدزی قمندان این قول اردو دیروز در یک نشست خبری گفت شمار این افسران به 110 تن می رسند و بر اساس اصول وزارت دفاع ملی به جای آنان افراد جدید تعیین شده. در این حال جنرال نظیف زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فساد در صفوف نیروهای امنیتی را تایید کرده و این تغییرات را در صورت گماشته شدن افراد مسلکی اقدام بجا می داند. در این مورد همکارم احمد فرید علیمی گزارش داده.
شمار افسرانی که در تغییرات جدید بر کنار بیا تبدیل شدند به 110 تن می رسد که شامل افسران بلند رتبه تا سطح قماندانان کندک و قلوردو می باشند. ولی محمد احمدزی قماندان قلوردوی شاهین به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این تصمیم به خاطر بهبود اجرای وظایف اتخاذ شده و افراد دارای ظرفیت بیشتر به عوض آنان تعیین گردیده است.
بر اساس آن پلان مشخص شده که تعیینات هر قلوردو اجرا می گردد، خوشبختانه برد تعیینات قلوردوی شاهین برگزار شد. به صدها آن افراد و افسرانی که بعضی از آنان در فساد اداری آلوده بودند و بعضیشان توانایی وظایف را نداشتند، بر اساس تعیینات برد از وظایف برکنار شدند. به جای آنان ما افراد تازه نفس را تعیین کردیم.
آقای احمدزی این تغییرات افسران نظامی را در شمال بهبود وضعیت امنیتی می‌خواند و میگوید که وضعیت امنیتی فاریاب و تخار نگران کننده نیست، اما هم اکنون ولایت های فاریاب، تخار، کندز، بغلان و بدخشان شاهد نامنی هاست. قماندان قلوردوی 209 شاهین میگوید که وضعیت امنیتی شمال و شمال شرق کشور نگران کننده نیست و اخیراً تحرکات تهاجمی طالبان مسلح در ولسوالی کوهستان فاریاب عقب زده شده است. از سوی هم جنرال نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تغییرات تازه در قلوردوی شاهین را اقدام بجا میداند و میگوید بررسی های آنان نشان میدهد که در صفوف نیروهای امنیتی فساد موجود است و حتی در احاشه نیروهای امنیتی فساد میشود.
شمال عیاد بودیم، از بغلان گرفته تا بدخشان، از یاشای باتای سرباز کنترل کردیم، دیدیم که سیبی علا درجه اولا بود، بگه وقتی که رفت سیب دیدیم سیبی که نصفش کرم خورده و نصفش گنده شده بود. این مسائل را در ما تایید میکنیم، مشکلات وجود داره، فساد ما رد نمیکنیم، وجود داره، خصوصا در جایی وجود داره که نمود خط اول جنگ است.
خانم زکی میگوید که این تغییرات در صورت گماشته شدن افراد مسلکی نتایج بهتر در پی خواهد داشت. به گفته وی تغییر و تبدیل در صفوف نیروهای امنیتی یک اصل است و نیاز است افسران تبدیل و تغییر شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان گفته که همه نهادهای این کشور می‌خواهند رابطشان را با هندوستان بهبود ببخشند، اما وزیر خارجه هندوستان گفته که کشورش در اجلاس سازمان همکاری جنوب آسیا یا سارک در اسلام آباد اشتراک نخواهد کرد. آرش امایون جزئیات دارد.
در یک مراسم بی سابقه در ایالت پنجاب پاکستان که مقامات هند نیز در آن اشتراک داشتند، عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت همه نهادهای این کشور میخواهند تا روابطشان را با هند بهبود بخشند. عمران خان 28 نوامبر در مراسم گشایش یک نقطه عبوری جدید سرحدی با هند در منطقه کرتارپور ایالت پنجاب پاکستان گفت من صدر اعظم، حزب سیاسی من و سایر احزاب سیاسی، اردو و همه نهادهای ما کاملا به یک نظرند که باید برای بهبود روابط پیش رفت. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است اگر هند یک قدم به سوی دوستی پیش نهد ما دو گام پیش خواهیم رفت. این در حالی است که سوشما سوراج وزیر خارجه هند 28 نوامبر گفت هند در اجلاس سازمان همکاری جنوب آسیا یا سارک که قرار است در اسلام آباد دایر شود اشتراک نخواهد کرد. سوشما سوراج در شهر جنوبی حیدرآباد هند به خبرنگاران گفت مگر آنکه و تا زمانی که پاکستان فعالیت‌های تروریستی را در قلمرو هند متوقف نکند گفتگو نخواهد بود و ما در اجلاس سارک اشتراک نخواهیم کرد. هند و پاکستان این دو کشور دارای اسلحه اتمی از سال 1947 میلادی از آزادی هند و ایجاد پاکستان تا اکنون روابط خوب با هم ندارند. این دو رقیب تا اکنون 3 بار با هم جنگیدند و در امتداد سرحدات آنها به طور متداوم تبادل آتش صورت می‌گیرد. اخیراً هند و پاکستان در یک حرکت بی‌سابقه توافق کردند که یک نقطه جدید عبوری سرحدی را در منطقه پنجاب بگشایند. این نقطه عبوری سرحدی که به نام دهلیز کرتارپور یاد می‌شود در سال 2019 میلادی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. هدف از گشایش این دهلیز ایجاد سهولت برای زائران سکه است تا به سادگی و سرعت بتوانند از مقبره گرو بابانانک بازدید کنند. گرو بابانانک که در قرن 15 میزیست بنیانگذار مذهب سکه محسوب می شود. در مراسم گشایش کار اعمار تأسیسات سرحدی در منطقه کرتارپور صدها زائر سکه، جنرال قمر بجوا لویدریسیز پاکستان، دو وزیر کابینه هند و سایر مقامات این دو کشور اشتراک داشتند. جنرال قمر بجوا لویدریسیز پاکستان گذاشتن سنگ تهداب تأسیسات سرحدی در کرتارپور را یک قدم به سوی صلح، چیزی که منطقه به آن نیاز دارد، خوانده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات افغان میگویند در نتیجه انفجار دیروز در کابل حداقل 10 تن کشته و 19 تن زخمی شدند. این انفجار در منطقه پارک‌های صنعتی بالای یک شرکت قراردادی امنیتی صورت گرفت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت این کشور در امر مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی را انجام داده است. عبدالله عبدالله این را دیروز در ختم نشست بین المللی ژنو برای افغانستان گفت. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حمله هوایی سه‌شنبه گذشته بالای ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند را پذیرفت، اما ادعای کشته شدن افراد ملکی در این حمله را نه رد و نه تایید کرد.